دل دار شب شهیدان، دست بهار قلب خدا رو از سوار حسین شهید، از دیار عروج و خدا رو در زمستان بهاران آمد، آدم از قهر دوران آمد، بوی نسل شقایق پیچید، بوی عطر شهید
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 30,035 برامون ارسال میکنید. پیام های پر مهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن، پاسخن خالق، معاده آسمانی و معنوی، آیه به آیه پا تفسیرش میشینه. تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء دهم رسیدیم، سوره انفال، و الان آیه 71 هستیم. بشنوید.
و این یریدو خیانتک فقد خانوا الله من قبل فامکن منهم والله علیم حکیم.
آیات قبل مربوط به اسیرای جنگی بود که برخورد ما با اسیرای جنگی چی باشه. این آیه هم دنبال همونه. میگه و این یورید و خیانته، اگر اسیرا بخوان با تو خیانت کنن، فقط خانو الله من قبل، اینا از پیشم به خدا خیانت کردن، اما چه فایده؟ آخرش دیدی مغلوب شدن، تو بر اینها غالب شدی. در مکه چقدر تو اذیت کردن، دیدی حالا در بدر اسیر شدن، با خیانت به جایی نمیرسن. اگر الانم گاهی وقتا میگن ما این اسیرها رو اگر آزاد کنیم ممکنه اینا توطئه کنن. اصولا اسلام میگه که نه سوء ظن 100%، نه حسن ظن 100%، نه خشونت قطعی 100%، نه مهربانی قطعی، نه سوء ظن قطعی، نه اعتماد قطعی. باید به هر حال یه جوری بشه که انسان راهی رو برای فرار بگذره. پیغمبر اگر مصلحت اینه که اینا رو آزادش کنی، آزاد کن، حالا یا با گرفتن پول یا مجانی. نگو شاید، احتمالی که اینا خیانت میکنن، احتمال خیانت تو رو از مصلحت امروز باز نداره. خب احتمال برگشت و خیانت از ایران مانعی برای آزادسازی اونها نیست. دشمنان سابقه خیانت دارن، ولی خداوند حق و طرفداران شد پیروز میکنه. فهم کنم اینها، با اینکه اینها سابقه خیانت دارن، فهم کنم اینها، اینها در اختیار شما قضا گذاشت. یعنی با همه زرنگی ها یه چیزی یادم افتاد براتون بگم. هیچ حیوانی مثل مگس دائما نمیخونه، رو تلخی میشینه، رو شیرینی میشینه، رو ترشی میشینه، رو پاکی میشینه، رو نجسی میشینه، رو زخم میشینه، رو سلامتی میشینه. یه معده کوچیک بیشتر نداره ده، ولی دائما ویز 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 همه جا، زمستون تابستون، روستا و شهر، زن و مرد، همه. هیچ حیوانی هم آرومتر عنکبوت نیست، کناره به گوشه سقفه عنکبوت. آخرش این حیوان مگسی که این همه ویز ویز میکنه، خوراک همون عنکبوت میشه که آرومه، به زرنگی و تیزی نیست. ای پیغمبر، اگر صلاح اینه که این اسیرا رو آزاد کنی، آزاد کن. نگو شاید ممکنه اینها خیانت کنن. اینا سابقه خیانت دارن، از خیانت گذشتهشون چه خیری دیدن؟ با همه زرنگی و خیانتاشون تو بر اینا غالب شدی. خلاصه احتمال خیانت اسیرا مانعی برای آزادسازی نیست. خداوند حق و طرفدارش رو غلبه ببخشه. خب آیه بعد چی میگه؟ آیه بعد آیه 5 سطریه، با هم بشنویم.
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
این آیه میگه که انسان نباید بی‌طرف باشه. به قول اون بنده خدا میگفت که آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنهایی که نرفتند باید کار زینبی کنند، وگرنه یزیدی هم. جمله قشنگه. آنها که رفتند کار حسینی کردند، آنها که موندند باید کار زینبی کنند، وگرنه یزیدی هم. حالا یایم میگه که مسلمون باید آمنو ایمان داشته باشه، هاجرو هجرت کند، جاهدو به اموال هم مال بده و انفس هم جون بده در راه خدا. یایی دسته مثل اینا که مال مدینه هستن، ببخشید، اینا که از مکه به مدینه اومدن، مهاجرین، اهل ایمان، آمنو، هاجرو، اینا که مدینه بودن، فرمود که والذین آووا، مردم مدینه، اونا که از مکه اومدن بهشون گفتن مهاجر. اونهایی که در مدینه بودن به نام گفتن انصار. مردمی که از مکه اومدن مهاجرین، آمنو بودن، هاجرو بودن، جاهدو بودن به اموال و انفسهم. اما اهل مدینه، انصار چی؟ والذین آووا، مأوا دادن، جا دادن به این مهاجرین و نصرو، نصرت کردن، به همین خاطر میگن انصار. اینا اولائکه بعضهم اولیاء بود، اینها حق ولایت به هم دیگه دارن. عرض کنم پیغمبر ما، مسلمان دو تا هجرت داشتن، یکی سال پنجم جمعی رفتن حبشه، یکی سال سیزدهم به بعثت که عده آمدن مدینه. و در روز اول ماه ربیع الاول بود که پیغمبر از مدینه خارج شد، چون بنا شد از هر قبیله یک تروریست بیاد شبونه پیغمبر رو تو خونه بکشه و فامیل پیغمبر هم ببینن با همه قبیله ها درگیر میشن، چون از هر قبیله یکی اومده، یک گروهی از هر یکی از این گروه از یک قبیله ای. ولی علی بن ابی طالب جا پیغمبر خوابید و پیغمبر اول رفت غار ثور و بعد از 3 روزم به طور معجزه آجایی توسط تار عنکبوت حفظ شد، بعدم آمد رفت مدینه و این تو این 3 روز حضرت علی قضا و اینها به پیغمبر میرسوند. مردم مدینه استقبال خوبی کردند و لذا اسم مدینه اول یثرب بود، وقتی پیغمبر وارد شد دیگه اسمش شد مدینه النبی یا مدینه الرسول و اونجا حدود 300 نفر بودن که مهاجرین انصار بین دوتا اینها صیغه برادری عقد اخوت خونده شد و قبل از ورود به مدینه مسجد قبا رو بپا کردن. هر کسی یه تاریخی داره. مسیحی ها تولد حضرت عیسی رو مبدأ تاریخ میدن، تاریخ میلادی یعنی تولد حضرت عیسی. اعراب جاهلی عام الفیل را مبدأ تاریخ قرار میدن که ابره فیل سواری رو، لشکر فیل سوار رو با کبر خراب کنه. ترمیه به حجارت منسجیر، فیل سوارها توسط پرنده های ریزی که چیزی زیر نوک داشتن میخورد تو کله اینا، فجعل هم که اسب معکول پودر میشدن. برای عرب ها مبدأ تاریخ عام الفیل شد، برای مسیحی ها میلاد شد، اما برای مسلمان ها مبدأ تاریخ هجرت شد. حالا قرآن آیه ای هم داریم که مبدأ تاریخ هجرت بشه، شاید ای آیه رو بشه ازش استفاده که روزی که وارد مدینه میخواستن بشن، اولین کار پیغمبر قبل از ورود مدینه قبا بود. قبا بیرون مدینه بوده، یه مدت اونجا موندن بعد وارد شدن. مسجد قبا رو که ساخته شد، منافقین هم بعدن تو مدینه مسجد ساختن. آیه نازل شد اون مسجدی که من اول یومن، کلمه اول یوم مده، اول یومن، کلمه اول یوم، از کلمه اول یوم میشه استفاده که آغاز ساله مسلمان ها هجریه، چون گفته اول یوم، امروز اوله، روز اول کیه؟ روز اول روزی که پیغمبر وارد قبا شد و کلنگو زد، این روز اول هجرت. علاوه بر این که او کارا دست خدا بوده، انسان کاری نکرده، مثلا تولد از مادر دست خود انسان نی، حضرت عیسی دست خودش نی، از مادر متولد شد، اراده خود. پرنده ها که اومدن لشکر ابابیل را نابود کردن، این دست بشر نبوده، هجرته که انسان با آزادی و اراده تصمیم میگیره. این مبدأ تاریخ باید یه کاری باشه که به اراده من، به همت من، با قصد و نیت من شروع بشه، نه تولد با قصد منه، نه لشکر ابابیلی که ابره را ابین بردن. پس این آیه به ما میگه که انسان نمیتونه بیخیال بشه، یا باید هجرت کند، یا باید مهاجرین رو پناه بده، یا باید بجنگد، یا باید به رزمندگان کمک کنه. اگر غیر زی باشه، نه هجرت میکنه نه رزمنده هست. این نمیگه که والذین آمنوا ولم یهاجروا، کسانی که ایمان دارن ولی هجرت نمیکنن، ما لکم من ولایت من شیء، اینها رو هیچ دوستشون نداشته باشید، اینها رو به دوستی نگیرید، به اینها مسئولیت ندید، چون آمن ولم یهاجرو. خب حتی یهاجرو، اگر هجرت کردن، پیداست هجرت مسئله مهمیه. آدم گاهی تعجب میکنه، حیوانها برای ادامه زندگیشون هجرت میکنن، گاهی از یه قاره میرن یه قاره دیگه، ولی انسان ها حاضر نیستن از این کارخونه و مدرسه و بازار و شرکت، میگه خب بیام بیرون خرجی چه کنم. میگه خب اینجا شما گرفتار میشی به هزار رقم حق و ناحق. میگه بله میدونم خلافکاری میکنم تو این جا که هستم، اما آخه برم بیرون کجا برم؟ یعنی به خاطری که ایمان نداره، ایمانش ضعیفه، توحیدش ضعیفه، گرفتاره. به ما گفتن که اگر در یه منطقه هستید که دینتون در خطر، هجرت کنید. قرآن تعریف میکنه از سوره، در سوره کهف، از اصحاب کهف که اینها زندگی شهری رو رها کردن، رفتن تو غار زندگی کردن که فکر و مکتبشون سالم بمونه. یعنی از رفاه زندگی شهری گذشتن، اما دینشون حفظ کردن. ما گاهی وقتا حاضر نیستیم از یک، آخه میگیم اونجا قضا داره، اونجا سرویس ماشین داره، اونجا بیمه داره، بازنشستگی داره. یعنی یک امتیاز دیگه ببینیم، ممکنه قفل بشیم و گیر کنیم و خدا نکرده آلوده و گرفتار بشیم. و این استنسرو کن، اگر یه گوشه از زمین طلب نصرت کردن از شما، و از استنسرو کن فدین، درباره دین اگر از شما کمک هستن، فعلیکم النصر، یعنی هر جای کره زمین مسلمانی فریاد زد کمک خواست، اسلام مرز نمیشناسه، اگر بتواند به همه مظلومان باید کمک کنه. الا على قوم بينكم و بينهم ميثاق، مگر اینکه بین شما، مثلا حالا فرض کنید که کفار فلان کشور، بین شما و کفار فلان کشور یه تعهد عدم تعرضه، اگر پیمان بستید که دخالت در کار همدیگه نکنید، حالا گیرم هم 4 تا مسلمان، 10 تا مسلمان، 1000 تا مسلمان اونجا فریاد کشیدن که شما اگر خواسته شید اون مسلمان نجات بدید، روابطتون با اون کفار به هم میخوره و کفار همین رو بهانه میکنن علیه شما، میگن دخالت در امور داخلی ما کردید پس مثلا علیه شما میشونن. اونجا تا مادامی که کفار پیمان رو نشکستن شما پیمان شکنی نکنید، ولی مسلمان ها اونجا اذیت میشن و از شما کمک میخوان، ولی شما میدونید که اگر کمک به اونها بکنید دخالت در امور اون کشوره. حتی اگر مسلمان ها اذیت هم میشن اذیت بشن، اما به پیمانی که با کفار بستید وفادار باشید، چون خطر این هست که این مسلمان ها مخصوصا گاهی وقتا این یه سیاستیه که میگن ما مسلمان ها رو اذیت کنیم، این مسلمان ها فریاد میکشن کمک میخوان، باقی اون فلان کشور که میاد به فریاد اینها میگیم خیلی خوب، ها این سوژه شد، دخالت در امور ما شد، پس یالا حمله کنیم. یعنی شما میرید 4 تا مسلمان نجات بدید، یه وقت همه کفار را به علیه خودتون بسیج میکنید. مواظب باشید. والله بما تعملون بسیج. خب این آیه 5 سطری هم نکات زیادی رو به ما داشت، به ما یاد داد. چند تا از این نکات شو خدمتتون بگم. یکی این که انسان باید یا مهاجر باشد یا پناه دهنده مهاجران، یا جهادگر یا حامی مجاهدان. یا خودت هجرت کن یا اونا که هجرت کردن پناهشو بده، یا خودت جهادگر باش یا به جهادگران کمک کن. از این آیه معلوم میشه که برای هر کس شرایط متفاوتی است، تکلیف خاصی هم هست. او کسی که مکه هست تحت فشار، وظیفه‌اش هجرته. او کسی در مدینه هست، وظیفه‌اش اینه که خونه و مسکن و امکانات که داره در اختیار مهاجرین بگذاره. یعنی شرایط مختلف تکلیف مختلفی میخواد. از این آیه معلوم شد رابطه ولایی مخصوصی کسانی است که اهل هجرت و جهاد و کمک به دیگران باشن. اولئک بعضا اولیاء بعض. اونا که آمنو، هاجرو، جاهدو، یعنی آدمای مکتبی حق ولایت بر هم دیگه دارن. نه آدمای بی تفاوت. هجرت به سوی جامعه اسلامی شرط ولایت است. کسی که هجرت نکنه ول مالکم من ولایت من شی. کسی که هجرت نکرده نه او رو یاری کنید نه از او یاری بخواهید، چون مالکم من ولایتهم، ولایتهم دو جور میشه معنا کرد، یکی ولایت حمایت شما از آنان، یکی اینکه حمایت اونها به شما. او کسی که ایمان داره و هجرت نکرده، یعنی همه ایمان داره ولی هجرت نکرده، کمک هم ازش نخواهید. قرآن یه آیه داره میگه اگر مشرک آمد مسجد و بسازه پول ازش نگیرید. ما کان للمشرکین ان یعمروا مسجد الله. او کسی که مشرکه پولم داد قبول نکن. او کسی که نماز نمیخونه بره هیئت امام حسین هم پول داد نمیخواد بگیری. چون گاهی وقتا همین که یه پولی میدن غرور پیدا میکنن به پولشون، میگن حال ما هر کاری هم کردیم کردیم، عاشورا بره امام حسین خرج میده. انما یعمر مساجد الله من آمن. کسی حق داره مساجد خدا رو تعمیر کنه که اهل ایمان به خدا و قیامت و شجاع باشه. خب اگر مسلمان های دیگر مناطق تحت فشار کفر قرار گرفتن، نسبت به اونها بی تفاوت نباد بود. ان استنصرکم فعلیکم نصر. منتها در کمک هم اهم و مهم رو ببینید. یه وقت میدید 1000 تا مسلمان رو کمک کنید، میلیون ها کافر علیه شما میشورنن و شما تعهد دارید با اون میلیون ها کافر. اگر قرار دارید با اون فلان کشوری که چندین میلیون کافرن قرار دارید که دخالت در کار هم دیگه نکنید، حالا اگر 1000 تا مسلمان اونجا شکنجه شدن از شما کمک خواستن که میدونید برید کمک او 1000 تا کنید، چند میلیون کفار علیه شما بسیج میشن. اینجا تا مادامی که اونها پیمان نشکستن شما نشکنید. این هم یک سیمایی از روابط اجتماعی قرآن بود. کی حق ولایت بر هم دیگه داره؟ اهل آمنو، هاجرو، جاهدو. اگر کسی ایمان داره و هجرت نمی کند روابط قیچی بشه. هر کجای کره مستضعفین ناله بود به فریادش برسید. اگر فریاد رسی با قراردادهای قبلی که با اون کشور بستید مخالفت، او قرار قبلی رو اولویت بدید. خب از این آیه هم بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اتفاقات مهمی که در 16 بهمن 1357 رخ داد، صدور فرمان تشکیل دولت موقت توسط مهندس بازرگان بود از سوی حضرت امام. خب بحث تشکیل دولت موقت از روزهای قبل در گرفته بود و به توصیه اعضای شورای انقلاب به حضرت امام مهندس بازرگان مقرر شد که دولت موقت رو در ایران تشکیل بده. این همون تدبیری بود که بر اساس اون تلاش می شد ایران دچار هرج و مرج نشه و یک دولت قانونی به اتکای هم آرای مردم که در تظاهرات و در خیابانها به طور گسترده اعلام می کردن و هم با رأی و نظر حضرت امام تشکیل بشه و اون انتقال قدرت و برخی از کارهایی که باید انجام بشه که در حکم حضرت امام به اونها اشاره شده توسط دولت موقت صورت بگیره. نکته مهمی که حضرت امام با هوشیاری در همون پیام انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت بر اون تأکید دارن و اشاره میکنن این هست که بدون در نظر گرفتن روابط حزبی، فقط با توجه به شخصیت خود مهندس بازرگان و معرفی شورای نگهبان، حضرت امام ایشون رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی و منصوب میکنن. باز یه نکته دیگه در این حکم حضرت امام دیده میشه که بیانگر احترام حضرت امام و تأکید حضرت امام بر آرای اکثریت و آرای مردم. حضرت امام اونجا اشاره دارن که بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم، من شما رو به ریاست دولت موقت منصوب می کنم. حق شرعی خب از این حیث که حضرت امام فقیهن، مجتهد جامع شرایط و فقیهن و از باب ولایت فقیه میتونن تصرف در امور به اصطلاح اساسی و جدی در حد تعیین حکومت ها و اینها هم بکنن از یک طرف، ولی همونجا حضرت امام بر حق قانونی ناشی از آرای اکثریت مردم هم اشاره می کنن. و این مبنای تشکیل نظام اسلامی بعد از پیروزی انقلاب شد با عنوان جمهوری اسلامی، که هم اسلام و هم جمهوریت در تلفیق با یکدیگر نظام جدیدی رو در ایران پس از ساقط شدن نظام شاهنشاهی سر داد که آرای مردم و اقبال مردم به نظام جمهوری و نظام اسلامی جز ارکان اصلی این رژیم جدید که بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران مستقر شد در اندیشه سیاسی امام تلقی میشه. قرار شد که مهندس بازرگان با تشکیل دولت موقت امور کشور رو اداره بکنه، یعنی اینطور نشه که کشور بی سرپرست و بدون مدیر و متولی بمونه. رفته رفتم وقتی دولت موقت تشکیل شد در همین خلال 16 تا 22 بعضی از وزارتخونه ها و کارکنانشون اعلام کردن که ما از دولت موقت تبعیت خواهیم کرد و این نشون میده که اون تدبیر کارساز شد و نگذاشت ایران بدون مدیریت دچار هرج و مرج بشه که تقریبا اغلب انقلاب ها دچار یک همچین وضعیتی میشن. در برخی از انقلاب ها هم بسیار طولانی میشه و خسارت جدی به مردم و افراد بیگناه وارد میشه. انجام رفراندوم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، اینجا حضرت امام در 16 بهمن دقیقا اشاره به تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی رو تأکید میکنن، برخلاف نظر برخی که ادعا میکنن جمهوری اسلامی بعدها اضافه شد به دیدگاه حضرت امام. اصلا دولت موقت قرار بود این کار رو انجام بده، تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی، هم انجام رفراندوم، هم تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و انتخاب مجلس نمایندگان ملت، حاکی از اون رویکرد حضرت امام در به اصطلاح مداخله دادن مردم در تصمیم گیری های مهم برای سرنوشت خودشون بود که بسیار حائز اهمیت این ماجرا، تأکید بر رعایت انضباط برای وصول به اهداف مقدس انقلاب. این هم خیلی مهمه، عرض کردم انقلاب ایرانی که از کم تلفات ترین انقلاب های جهان و کوتاه‌ترین دوره بحران و درگیری در خلال تغییر قدرت در ایرانه. از همین روز 16 هم که دولت مهندس بازرگان دولت موقت تشکیل میشه، ما شاید آغاز راهپیمایی های گسترده در تهران و در سراسر ایران در حمایت از حکم حضرت امام برای تشکیل دولت موقت هستیم.
یعنی میشه یه روز بیان کنارم، یعنی میشه ببینم چون دارم.
تبیین مفهوم انتظار و معارف مهدوی و پیوند آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تعمیق گفتمان مهدویت.
یعنی میشه توی روز بهاری ببینمت که داری برام هدیه میاری. یعنی میشه، آره میشه.
11 تا 22 بهمن ماه موج اف ام ردیف 95.5 MHz.
تا همیشه میمونم با امام زمان.
صدای امید، پویایی و آمادگی جامعه مؤمن برای ظهور در رادیو انتظار.
طلوع سحر عنوان برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم شما می‌کنیم.